ملی فرض میکرد و اون این بود که هم توانایی تکنولوژیکی لازم و هم توانایی سیاسی و موضوع رو هم دارد برای تسلط بر آب. در کنوانسیون حقوق دریا در 1980 در ژنو کشورهای موسوم به گروه 77 که کشورهایی بودن که دارای سواحل بر آبها بودن و عموما مسلط بر حوزه‌های آبی پیرامون خودشون بودن و عملا نظیر کوبا، نظیر همین ونزوئلا، نظیر کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران، دیگه کشورهایی بودن که مدعی این بحث بودن که ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل حق آبی سایر کشورها رو از بین برده و به نوعی مال خود کرده این حق رو، و تلاش بر این بود که کشورها بتوانند در حوزه تسلط بر آب‌های که یک حوزه بسیار مهم در ترانزیت و اقتصاد بین‌الملل هست نقش خودشون رو داشته باشن. خب طبعا بعد از انقلاب اسلامی چندین سال طول کشید تا ما توانستیم در این حوزه مسلط بشیم. تأکیداتی هم که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته داشتن و این بود که ایران و جمهوری اسلامی ایران لازمه که رو به آب باشه و در خلیج فارس و اقیانوس‌هند و سایر مناطق آبی تسلط خودش رو داشته باشه، زمینه بسیار مهمی بود که به تدریج توانایی حضور دریایی ما در این حوزه عملا شکل پیدا کرد. در چند سال گذشته ناوگان نیروهای مسلح ما در دریای سرخ حضور پیدا کردن، در کانال بابل‌مندب حضور پیدا کردن، در اقیانوس‌هند حضور پیدا کردن، مقابله هایی با دزدان دریایی در اون مناطق داشتن و همکنون هم می‌بینیم که با افتخار کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران با ناوبری دریا نوردان بسیار متخصص خودمون عملا توانایی رو دارن که تا اون سر آبهای بین‌المللی و آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی که یک زمان در داشترین ایالات متحده آمریکا بر طبق نظر جیمز مونرو که یکی از رؤسای جمهور مسبوق آمریکا بود حیات خلوت خودشون فرض می‌کردن و به تدریج این توانایی داره شکل پیدا می‌کنه و همونطوری هم که آقای مادورو همین رو تأکید کردن، امروز حق تجارت آزاد در حوزه آبی در نظام بین‌الملل حق همه کشور هست و طبعا جمهوری اسلامی ایران با تسلط به توانایی بیشتر در حوزه ورود به عرصه‌های آبی نظام بین‌الملل می‌تواند به نوعی اون هژمونی و قدرت طلبی ایالات متحده آمریکا که متأثر از استثمار سایر ملت‌ها و به دست آوردن یک وضعیت به عبارتی استشواری برای خودش هستش، انشاءالله در آینده این با قدرت و شدتی هم که وجود داره داره شکسته میشه و به تقریب سایر ملت ها هم میدانن که باید بر حوزه آبی خودشون مسلط بشن و این نباید فایده بشه که ایالات متحده آمریکا جهت این که بر آب و بر فضا حاکمه اجازه ندهد که مثلا جمهوری اسلامی ایران ناوگان در آب داشته باشه، اجازه ندهد که موشک بر آسمان برای ماهواره‌ای داشته باشه و همه اینا نشان دهنده رو به جلو بودن و تمام‌بندی ملت‌های آزادی دنیا هستن که ما هم یکی از این ملت‌ها در نظام بین‌الملل هستیم.
بسیار عالی. آقای مهرابی عزیز، متاسفانه همواره در داخل کشور شاهد این بودیم که جریان غرب‌گرا وقتی که بحث از روابط بین‌المللی می‌شده، تعاملات بین‌المللی می‌شده، خصوصا در عرصه تجاری، جهان رو محدود می‌کرده به چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا و ارتباط با کشورهای دیگر و خصوصا کشورهایی که در روابط بین‌الملل معروف هستن به گلوبال ساوث، جهان جنوب، اینها رو خیلی به چشم نمی‌گرفته و مهم تلقی نمی‌کرده، وقتی برای اینها قائل نمی‌شده و معتقد بود که ارتباط با این کشورها چندان اهمیتی نداره. اما الان به خاطر وضعیت تحریم ها ما شاهد هستیم که همین ارتباط مثلا ایران با کشوری مثل ونزوئلا در آمریکای لاتین که به هر حال یکی از کشورهای جنوب هست که مصداق ارتباطات جنوب جنوب تلقی میشه، بسیار حائز اهمیت شده و در صدر اخبار داخلی و بین المللی قرار گرفته. به نظر حضرت عالی به عنوان کارشناس مسائل بین المللی، آیا در شرایط کنونی که عملا ما ناامید شدیم از ابرقدرت ها برای اینکه تامین کننده منافع ما باشن با تجربه تلخ برجام، واقعا میشه خیلی جدی به ارتباط با کشورهای جنوب فکر کرد و این ارتباطی که ایجاد شده با مثلا کشوری مثل ونزوئلا رو تسری داد و تبدیل کرد به یک مدل جدیدی از ارتباطات برای جمهوری اسلامی؟
طبعا این خواست جدی کشورهای جنوب هست و همونطوری هم که اشاره کردم در سال گذشته در کنوانسیون حقوق دریاها عملا کشورهای که دارای سواحل هستن، حضور در آبها دارن و یا علاقمند به تجارت با هم دیگه هستن ولی تسلط تکنیکی و فنی لازم رو ندارن، به شدت علاقمند بودن از دهه 80 و 90 میلادی که وضعیت رو تغییر بدن و بتوانن با هم دیگه این ارتباطات رو داشته باشن. اون نگاه فلسفی و نظری شمال جنوب همیشه هم بقای خودش رو نسبت به این داشته که شمال با شمال کار میکنه. یعنی اولا همونطوری که ما تو برجام هم مشاهده کردیم، با اینکه 5+1 یعنی 5 کشور حق به تو به اضافه آلمان با ما مذاکره کردن، ولی با خروج ایالات متحده آمریکا دیدیم تمام اون 5 تا کشور دیگه که باقی مانده بودن، هم از فرانسه، آلمان، بریتانیا، حتی همین روسا، اولا دیدیم با ایالات متحده آمریکا خیلی سر و صدا خودشون رو دنبال کردن، چون شمال درگیر نیستری از بدبستان‌های اقتصادی و سرمایه بین خودشون هستش که عملا هیچ موقع نمیآیند نسبت به جنوب، که اون تقسیم بندی گذشته شمال و جنوب اگر ما در نظر داشتیم، جنوبی که خروجیش بیشتر از ورودیشه، جنوبی که مواد خام داره و شمال مواد خام و این خروجی مال خود کرده، طبعا لازمه. یعنی عملا هم خواست جدی در حقوق دریاها، حقوق هوا و حقوق مادی و معنوی کشورهای توسعه نیافته و جنوب هستش که در کنوانسیون‌های مختلف این مورد تاکید قرار گرفته، و همین که یه جاهایی یه سدشکنی های بسیار مهمه. من فکر میکنم خود آمدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا یک نعمت برای ما، یعنی من استنباط شخصی مورد خدمت شما عرض میکنم، مثل این که ما میفرمودن جنگ یک نعمت هست، خود این که ترامپ آمد در آمریکا و به دنیا نشان داد که آمریکا اون خوی استکباری و استثماری خودش رو به قدری دارد که با تغییر یک رئیس جمهور این تغییر نمی‌کند، عملا در ذات اون تفکر و عقل آمریکایی. و اینکه ترامپ میآید و این چنین می‌خواد در نظام بین‌الملل برخورد بکند و تحقیر بکند سایر کشورها رو، این سرشکنی خیلی خوبه. یعنی ما اینکه میاییم و 5 تا نفکش ما در آب‌های بین‌المللی از دو سه تا تنگه بسیار مهم و استراتژیک سوئز و باب‌المندب و جبل الطارق عبور می‌کنم و مخدرانه به ونزوئلا میرسن، این نشاندنده نستش که جنوب فهمیدی که باید سدشکنی بکنه. عملا کشورهای جنوب علاقمند به این موضوع هستن، در اجلاس ها و مسائل مختلف داشتن، و طبعا ما فکر میکنم وقتتون تمام شده.
بله بله،
من در خدمت
سلامت باشیم. متشکرم، خیلی استفاده کردیم با این بهرامی، استفاده کردیم از صحبتاتون، خیلی متشکر که مثل هفته‌های گذشته لطف کردید و در خدمتتون بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، مهمان تلفنی ما آقای علیرضا مهرابی بودند، کارشناس مسائل بین‌المللی. با ایشون صحبت میکردم در خصوص ابعاد نگرانی رژیم صهیونیستی از نفوذ ایران در کشورهای آمریکای لاتین، خصوصا ونزوئلا. دوازده و 38 دقیقه میریم سراغ موضوع بعدی مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. در خصوص بورس با شما صحبت خواهیم کرد. میدونم که طی ماه‌های اخیر توجه بسیاری از مردم، علاقمندان مسائل اقتصادی، به بازار سرمایه خیلی معطوف شده و دارن دنبال میکنن و خیلی هم سرمایه گذاری کردن و بورس روزهای پر رونقی رو داره. البته گاهی اوقات بالا میره پایین میره، این حرکت سینوسی رو طبیعتاً داره، اما روزهای بسیار قابل توجهی هست برای بازار سرمایه و توجه کارشناسان جلب شده به این مسئله بسیار مهم. در خصوص اینکه آیا شرکت‌های دانش بنیان باید حضور پیدا کنند در بورس، ضرورتش، و اینکه مدل‌هایی که می‌شود استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان که آینده بسیار خوبی هم دارن وارد این بازار بشن، خصوصا که جوان ها بیشتر در مدیریت و اجرای این شرکت ها دارن نقش آفرینی میکنن، بررسی این مسئله خیلی اهمیت داره. صحبت میکنم با آقای مهندس محمد حسین رضوانیان، ایشون مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستن، لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. در خصوص این موضوع بسیار حائز اهمیت صحبت میکنم با ایشون. آقای رضوانیان عزیز سلام بر شما، اگر صدای بنده رو دارین.
جناب سیدی، من به شما و همه شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای همه دارم. متشکرم.
جناب مهندس، با فرض این که بازار سرمایه در داخل کشور به دلیل حالا اون رکود اقتصادی که وجود داره و تونسته نقدینگی های سرگردان رو به سمت خودش جذب بکنه و مردم علاقمند شدن که تو این عرصه وارد بشن و حالا دولت هم داره خیلی از شرکت هاش رو عرضه میکنه و همچنین با فرض این که شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها میتونن با ورود به بازار سرمایه رونق بخشی بیشتری داشته باشن به این بازار، با توجه به آینده‌ای که این شرکت‌ها دارن، به نظرتون چه مدل‌هایی رو میشه پیشنهاد کرد از جانب مثلا صندوق نوآوری برای اینکه این استارتاپ‌ها بتونن با قدرت حضور پیدا کنن به بازار سرمایه و طبیعتاً بتونن از رهگذر حضور در بازار سرمایه تقویت بشن و آینده خودشون هم بسیار بسیار بتونن تقویت بیشتری بکنن؟ آقای
سعیدی ممنونم ازتون، موضوع بسیار بسیار خوبیه. اینو بدونیم که سرمایه گذاری کردن داخل شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کردن توی آینده شما و همه شنوندگان محترمتون قطعا مستثنید که توی دنیا و البته ایران تامین مالی غالبا دو شکل انجام میشه. یکی تامین مالی سرمایهشون از طریق بدهی و تسهیلاته و یا از طریق تامین مالی سرمایه ایه. تو کشور ما خوشبختانه تو حوزه شرکت های دانش بنیان و فعال زیست بومی نوآوری و همچنین با توجه به اقدامات خود صندوق نوآوری شکوفایی هر دو روش مورد توجه قرار گرفته. هرچند که واقعیت بخواهید خود منم معتقدم ما هنوز تو ابتدای راهیم و برای توسعه اقتصاد دانش بنیان اون راه پشت پیمودن خیلی زیاد هست. شرکت های دانش بنیان برای تامین نقدینگی و گرفتن تحصیلات بانکی معمولا با مشکلاتی مثل ضمانتنامه و انواع وسایل مشکلاتی باش روبرو هستند، اما میتونن همونجور که شما گفتید از طریق بازار سرمایه و عرضه اولیه سهام خودشون تو بورس سرمایه مورد نیازشون رو خیلی سریعتر و بهتر تامین بکنن. و علاوه بر این شرکت های دانش بنیان و زمانی که وارد بورس میشن باعث نزدیکی به سازوکار مالی و اجراییشون هم میتونه بشه. تو صندوق نوآوری شکوفایی تو در عرصه سرمایه گذاری ما تلاش کردیم که با استفاده از ابزارهای موجود و ابزارهای جدیدی که تو بستر بازار سرمایه طراحی و اجرا میتونن بشن بتونیم شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور استارتاپی رو تامین مالی بکنیم و علاوه بر این امکان ورود باقی سرمایه گذارا رو به این بخش هم فراهم بکنیم. صرفا سرمایه داخل بخش خود دولتی نباشه، سرمایه گذاری خصوصی و حتی حقیقی هم بتونن ورود بکنن به این بخش. بر همین اساس صندوق نوآوری شکوفایی ما از سه تا مدل استفاده میکنه برای تامین مالی در بخش سرمایه گذاری. یکیشون شامل هم سرمایه گذاری و کوینوستمنت، یکیشون مشارکت میکنیم در تشکیل صندوق های جسورانه بورسی و یا خصوصی و حتی و در نهایت مشارکت هم میکنیم در ایجاد صندوق های پژوهش فناوری تو استانهای مختلف کشور. خوشبختانه تو جلسه که هفته پیش با آقای سعیدی هیئت عامل صندوق نوآوری با ریاست سازمان بورس یه توافقات خیلی خوبی صورت گرفت که امیدواریم بتونیم ورود شرکت های دانش بنیان رو به بورس و استفاده از بازار سرمایه بتونیم تسهیلش بکنیم. در همکاری با بازار سرمایه و فرابورس دو تا موضوع برای تسهیل جذب نوآوری بازار سرمایه در حال حاضر در حال پیگیریه که به زودی هم انشاءالله عملیاتی میشن. یکیش انتشار اوراق بورسیه برای شرکت های دانش بنیانی که نیازمند جذب منابع به نسبت بیشتری هستن و یکی دیگهشون برای فعال کردن صندوق های جسورانه بورسی مون اوراق فروش طبیعیه که هر دو موضوع در حال پیگیریه که بتونیم ریسک سرمایه گذاری رو کاهش بدیم و علاوه بر این جذابیت هم ایجاد بکنیم. بالاخره باید جذابیت هم برای سرمایه گذار بخش خصوصی داشته باشه تا بیاد داخل این بخش سرمایه گذاری رو انجام بده.
بله.
همچنین ما موضوع دیگه ای که داریم پیگیری میکنیم بیمه سرمایه گذاریه که یکی دیگه از ابزارهای صندوق نوآوریه که بتونیم ریسک رو برای سرمایه گذار کاهش بدیم. همونطور که شما تو فرمایشاتتون گفتی تو حال حاضر شاهد افزایش تعداد شرکت‌های متقاضی برای حضور تو بورس هم هستیم. با وجود این تا الان شرکت‌های دانش بنیان برای ورود به بورس مشکلات زیادی داشتن. عمده مشکلشون هم این بوده که بیشتر داراییشون به شکل دارایی نامشروط بوده و این دارایی نامشروط برایشون ورودشون برای داخل بورس خیلی سخت بوده. داخل صندوق نوآوری ما داریم تلاش میکنیم که این موضوع رو تا اونجایی که میشه بتونیم مرتفعش بکنیم و حلش بکنیم.
این دارایی نامشروط میشه توضیح بدید یعنی چی؟
یعنی همون دانشی که این شرکت‌های دانش بنیان دارن بر اساس اون تولیداتش انجام میدن. داراییشون از نوع دانش هست تا بیشتر از نوع سرمایه های مشهود مثل زمین، کارخونه و یا تجهیزات و ماشین‌آلات.
بسیار عالی.
در حال حاضر 10 تا شرکت متقاضی به بورس از دانش‌بنیان هستن که از دانش‌بنیان و استارتاپ وجود داره. این شرکت های استارتاپی جزء شرکت های استارتاپی و دانش‌بنیان بزرگ و متوسط هستن که اکثرانشون تو حوزه فناوری اطلاعات هستن. خیلی هاشون هم شاید شما و شنوندگانتون بشناسن. تو صندوق نوآوری شکوفایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار یه بخش‌های حمایتی را تدوین کردیم برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استارتاپی که می‌خوان وارد بازار سرمایه بشن هزینه‌های اولیه‌ای رو دارن. تا اونجایی رو که میشه صندوق نوآوری شکوفایی تو این بخش‌های حمایتیشون بتونه بخشی از این هزینه‌ها رو به صورت بلاعوض تامین بکنه و بتونه وارد تسهیل ورود این شرکت‌ها به خود بورس بشه. مثلا این شرکت‌ها از اونجا
متشکرم آقای مهندس، بسیار بسیار متشکرم. ببخشید وقت برنامه‌مون تو این بخش به پایان رسیده. خیلی استفاده کردم، صحبت‌های بسیار آموزنده‌ای بود. امیدوارم که ظرفیت فراهم بشه برای ورود مقتدرانه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، ممنونم.
شنوندگان عزیز، شنونده صحبت بنده با مهندس محمد حسین رضوانیان بودید، مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در خصوص وضعیت ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه با شما صحبت کردیم. و اما میرون سراغ آخرین موضوع برنامه امروزمون. همچنان در خصوص مجلس صحبت میکنیم. امروز اولین جلسه مجلس 11 هم آغاز شده. نگاهی میکنیم به مشکلات ادوار گذشته مجلس و خصوصا اهتمام مجلس 11 هم بر اصلاح ساختار مدیریتیش و روش اداره مجلس برای اینکه بتونه یک مجلس قوی و کارآمدی داشته باشه. با آقای عباس مقتدایی صحبت میکنم، نماینده مجلس 11 هم هستن. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. سلام بر شما آقای نماینده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سعیدی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌ای که از رادیو گفتگو داره پخش میشه سلام میکنم. در خدمت شما.
سپاس و فراوان. آقای مقتدایی، خب مجلس امروز آغاز به کار کرد، مجلس 11 در خصوص برنامه‌ای که امروز داشت افتتاحیه برامون صحبت بکنید و اینکه چه اتفاقاتی امروز گذشته و خصوصا برنامه‌ای که مجلس 11 داره برای اصلاح ساختار مدیریتیش و اینکه بتوان ان شاءالله یک مجلس مقتدر و کارآمدی رو در شرایط حساس کنونی کشور داشته باشه.
ببینید، امروز صبح در واقع حدود ساعت 8:30 صبح طبق قرار از قبل تعیین شده نمایندگان مجلس در صحن علنی حضور پیدا کردند و بعد از تلاوت آیات قرآن هیئت رئیسه سنی مجلس مشخص شدند، یعنی در واقع ترکیب مسنترین و جوانترین افرادی که به مجلس شورای اسلامی در دوره 11 راه پیدا کردند اداره مجلس رو در دست گرفتن و بقیه موارد رو هیئت رئیسه سنی عملا تمشیت کرد. البته در جلسه صبح
رئیس سنی کی بودن؟
آقای حجت الاسلام والمسلمین تقوی و دو نفر از جوانترها هم به عنوان دبیران صحن انتخاب شدن.
بله، ادامه کن.
بله، میهمان در واقع جلسه برای سخنرانی آقای رئیس جمهور بودند و البته پیام مقام معظم رهبری به مجلس 11 توسط رئیس دفتر مقام معظم رهبری قرائت شد و این در واقع یک منشور ویژه‌ای شد که انشالله به عنوان چراغ راه برای فعالیت‌ها در کنار سایر اسنادی که برای نمایندگان اونها هم راه رو روشن می‌کنه انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. بعد از این بخش که در واقع جزء مباحث اولیه مجلس بود، ما شعب رو باید مشخص می‌کردیم، چون مستحضر باشید که 15 شعبه کار رسیدگی به اعتبارنامه ها رو بر عهده داره. البته شعب مسئولیت‌های دیگری هم در این یکی دو هفته یا آینده بر عهده می‌گیرن و عملاً کار اونها متوقف میشه این شعبه ها. البته در طول دوره 4 ساله این شعب هست که اگر یه وقت اتفاقی افتاد و قرار شد کاری در حیطه وظایف شعبه ها انجام بشه، دیگه نخوان قرعه کشی بکنن. و عملاً بعد از این مرحله نمایندگان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان در محوطه مجلس در کنار مقبره شهدای گمنام ادای احترام کردند و بعد شعب شکل گرفت و تشکیل شد که فکر می‌کنم تا الان تقریبا اکثر شعب رؤسای خودشون رو شناختن بر اثر انتخاباتی که صورت گرفت و نایب رئیس، دبیران و سخنگوهای همین شعبه ها الان مشخص شدند و شعبه ها آماده ورود به تأیید و یا اگر احتمالاً موردی باشه رد اعتبارنامه نمایندگان هستند.
بله آقای مقتدایی، پیشبینیتون برای انتخاب هیئت رئیسه دائمی چه زمانی هست؟ رئیس قوه مقننه ان شاءالله کی انتخاب خواهد شد؟
اون رو خدمتتون میگم، چون سوال قبلی شما این بود که اصلاح ساختار
بله اونم نکته مهمیه
رو من یک گزارشی از وضعیت دادم.
بله بله
عرض بکنم که شما چقدر فرصت دارید که
ما البته فرصتم خیلی کمه، نهایتا یکی دو دقیقه بیشتر فرصت دارم.
بله اگر در یکی دو دقیقه بله. ساختار مدیریتی الان طبق آیین نامه مصوب مجلس که یک قانون رسمی کشور هست داره پیش میره. اگر بخوایم تغییر بدیم باید تغییر در همین آیین نامه رخ بده، کما اینکه الان هم یکی دو مورد پیشنهاد هست. یه رأی هم گرفته شد که این در واقع برای تشکیل جلسه فردا استثناءً روز پنجشنبه مجلس جلسه خواهد داشت. مجلس میتونست تعطیل بشه و به یک شنبه موکول بشه، منتها نمایندگان تصمیم گرفتند که با رویکرد جهادی و انقلابی روز پنجشنبه رو هم کار بکنن تا بتونن زودتر ساختار رو شکل بدن. احتمالاً در جلسه فردا به احتمال قریب به یقین ما انتخاب هیئت رئیسه دائم رو خواهیم داشت و بر اساس اون دیگه اسامی افراد بعد از انتخابات اعلام میشه. توی ساختار مدیریتی هم چون فرصت شما کمه من عرض بکنم که الان اقتصاد و فرهنگ دو مقوله اصلی و اساسی است که ما باید جوری رفتار بکنیم که بتونیم در این زمینه ها نواقص رو برطرف بکنیم در سطح ملی، در سطح کشور، که انشاءالله ساختارها را اگر لازم باشه هر گونه تغییری درش میدیم تا یک مجلس خیلی پیشرو، فعال، پرنشاط و مؤثر داشته باشیم. الان معیشت مردم و برخی از کارهای دیگر به صورت اورژانسی باید بهش رسیدگی بشه. مجلس 11 هم بناش بر اقدام و عملیات مؤثر و تند و تیز هست. انشاءالله بتونیم کارم رو خوب پیش
ببرم. خیلی متشکرم آقای مقتدایی عزیز، ان شاءالله که موفق و معید بشه شما و همه نمایندگان مجلس. خدا نگهدارتون.
من هم متشکرم از شما، تشکر می‌کنم. خدا.
خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه رویداد امروز رسیدیم. متشکرم که ما رو شنیدید. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه ها رو دنبال میکنید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی، انشاءالله که برای برپایی نماز اول وقت هرچه زودتر مقدمات رو فراهم بکنید و انشاءالله با کلام خدا نماز رو برپا دارید که یکی از ویژگی های مؤمنین و مؤمنات در این هست که نماز رو در اول وقت با برپا می دارن. از شما دعوت میکنم از این لحظه گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب لا تجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم